و حالا بهشتی در این حوالی.
عاشق شوید برادرها خواهرها، عاشق شوید.
زندگی عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در این حوالی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر می‌بازد، عاشق دل می‌بندد، عاشق وقت رفتن لب‌هایش می‌خندد، در ذهنم می‌آید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی می‌گوید عاشق شو.
تو ملتی در قلب این ملتی،
به نام خدای عاشقان. خیلی خوش اومدین به بهشتی در این حوالی. اینجا هر بار به بهانه نام شهید دکتر بهشتی دلمون رو میسپاریم به نوری از جنس فهم و ایمان، جایی که روایتی از بخشی از زندگی اون مرد بزرگ بانی آرامش و اندیشه است.
بهشتی به روایت بهشتی. قسمت 15. پس از پیروزی انقلاب، یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین دوره‌ها را تجربه کردیم. در این میان اختلافات با رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر به چالشی جدی برای حفظ انسجام و وحدت نیروهای انقلاب تبدیل شد. من محمد حسینی بهشتی در این مقطع وظیفه داشتم که با تمام توان از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب دفاع کنم و فضای همدلی را حفظ نمایم. بنی صدر با دیدگاه‌ها و عملکردی که گاه با سیاست‌های انقلاب تضاد داشت، باعث بروز تنش‌هایی در کشور شد. تلاش کردم تا با گفتگو، تبیین و روشنگری اختلافها را مدیریت کنم و راه حلی برای کاهش شکافهای سیاسی بیابم. اما می دانستم که حفظ وحدت ملی فراتر از اختلافات سیاسی است و باید با تصمیمهای جدی مسیر انقلاب را به سمت تحقق آرمانها هدایت کنیم. بارها در جلسات مختلف با تأکید بر لزوم رعایت اصول انقلاب و خواست مردم تلاش کردم به نیروها یادآوری کنم که اتحاد و همبستگی تنها راه عبور از بحران هاست. در این مسیر مسئولیت سنگینی بر دوش من قرار داشت و با احساس تعهد عمیق تمام تلاش خود را به کار گرفتم تا انقلاب به اهداف والا و مردم محورش دست یابد.
بهشتی در این حوالی.
مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان صاف شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
در این قسمت از بهشتی در این حوالی از پرورش نسل تازه نفس میگیم، نسلی که شهید بهشتی با همه دلش بهش ایمان داشت. قرار از زبان دختر بزرگوارشون و از نگاه پدر در این باره بشنویم. از شیوه تربیت و امیدی که به آینده جوانها داشت و نتیجهش حضور جوانهایی شد که دارای جهان بینی فوق‌العاده‌ای بودند.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. دهه 40 و 50 یک دوران خاصی بود که در واقع میشه گفت که نظرات چپ و مارکسیست اومده بود و حاکمیت پیدا کرده بود و به عنوان یک مکتب جدید اینجا مطرح شده بود. به خصوص که ما میبینیم که گروه های مختلف اومدن و به جای اسلام این مکاتب چپگرا رو ترجیح میدادن، چون میخواستن که در زمینه اقتصاد نوآوری داشته باشن و در واقع علاوه تفکری در سطح دانشگاه حاکم بودن اینها. و همون موقع است که ایشون تلاش مضاعف میکنن هم در داخل کشور و هم خارج از کشور، به این وسیله که با تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه کتاب‌ها و مطالعه مقالات مختلف در مورد مکاتب اومدن و ایشون تشویق کردن جوانان رو. چرا؟ چون معتقد بودن که با داشتن اطلاعات کافی شما میتونین جوان رو طوری هدایت بکنین که بتونه از دینش و از اسلام و از مکتبش دفاع بکنه. بدون مطالعه کافی نمیشه، یعنی هیچ وقت دستوری شما نمیتونین بگین که از این نکته دفاع کن، از اون ارزش دفاع کن. این واقعا باید نهادینه بشه در جوانان ما. خب اون موقع همین بحران بود، یعنی بحران دگراندیشان بود، بحران مکاتب مختلف بود که در مقابل اسلام ایستاده بودند. و حسن شهید بهشتی این بود که به ویژه وقتی که در خارج از کشور بودن، ایشون به مطالعه منابع اصلی این مکاتب پرداختن به زبان اصلی و در واقع در پاسخگویی به دانشجویان خارج از کشور و داخل کشور تسلط کافی به این منابع داشتن. پس یکی از مسائل بود که کاملا تسلط داشتن به مکاتب مختلف و از اون طرف چون یکی از طلاب ممتاز حوزه بودن تسلط کافی هم به مکتب اسلام داشتن. و ما میدونیم که در محضر اساتیدی مثل امام خمینی و علامه طباطبایی ایشون تلمس کرده بودن و کاملا تسلط داشتن، چون همطور که اطلاع دارین ایشون حتی در مقابل استاد نظراتشون رو میگفتن خیلی صاف، رک و پوسکنده، و مباحثه میکردن در واقع در حوزه که بودن. و یکی از افرادی بودن که از گفتن به اصطلاح عقایدشون ابایی نداشتن و در مقابل هم پاسخ قانع کننده ای رو میخواستن.
جوان ها به این اصل توجه کنن، صاحبان مهارت هم به این اصل توجه کنن. من این نظر شخصی رو میگم دیگه، این حق دارم به عنوان یک فردم اینجا نظر بدم یا نه، نظر شخصی بنده اینه و این عملم دارم میکنم، در حوزه مسئولیت هم دارم عمل میکنم. چند جا عمل کردم، از نتیجه‌ام راضیم. نظر شخصی من اینه که ما افراد با ایمان با استعداد لایق را که هنوز تجربه و کاردانی و کارایی و مهارتی کافی ندارند میاریمشون توی کارها، سر کارها میگذاریمشون و حاضریم یه مقدار تاوان و خسارت ندونم کاریاشون رو بدیم تا توی جریان عمل ساخته شوند و مدیران با ایمان مسلمان جمهوری اسلامی ایران در پی یک چنین مرحله به وجود بیان و نگیم مدیر نداریم.
ممنون که در بهشتی در این حوالی با ما بودین. در قسمت‌های بعدی هم همراهمون بمونین که هنوز حرف‌های دل ما از بهشتی ادامه داره. پس فعلا در پناه عشق باشید.
روز بخیر هموطنان ارجمند، در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان از خانه تا مسجد.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه از خانه تا مسجد، ما اومدیم وارد مسجد آدینه شدیم و میخوام گفتگو بکنم با امام جماعت محترم این مسجد، بیشتر بدونیم و سابقه ساختش و نمازگزارانی که اینجا هستند و همینطور برنامه هایی که این مسجد برای ساکنان و نمازگزاران این محل برگزار میکنه. حاج آقا خودتون رو برای شنوندگان معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد سجاد نجفی هستم. حدود 29 سال امام جماعتم در مجموعه مساجد تهران که از سال 92 ما در مسجد آدینه عنوان امام جماعت معرفی شدیم. خب مسجد آدینه یه سابقه حدود 80 ساله داره. برای تعریض اتوبان امام علی علیه السلام مسجد آدینه رو سال 90 تخریب کردن و از 92 ما که اینجا معرفی شدیم پیگیر ساخت مسجد بودیم. به جهت اینکه یه تکلیفی برای مجموعه شهرداری تهران بود برای ساخت مسجد، پیگیری متعددی داشتیم. بالاخره سال 402 ما موفق شدیم یه تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران داشته باشیم، البته به همت شهردار محترم تهران که نهایت خوبی داشتن برای ساخت مسجد. شروع کردیم، الان حدود 51.2% ساخت مسجد پیشرفت کرده. هیئت و منابر امام جماعت مسجد خودشون چیان؟ پیمانکارن، ولی پیمانکار 0%. خودشون تمام کارهای ساخت مسجد رو پیگیری دارن میکنن برای ساخت، اما بدون کمترین حتی 0 ریال مزد برای رضای خدا دارن اینو انجام میدن که انشالله مسجد جای خوبی برسه. که من پیگیریایی که کردم الحمدلله یک نمونه تو تهرانه، یعنی در بین 190 خوردی مسجدی که داره با کمک شهرداری، چه در تعمیرش چه در تعریضش چه در بنای اصلی، الحمدلله مسجد آدینه نمونه است. تقریبا میشه گفت اولین مسجدی که به این شیوه داره ساخته میشه و الحمدلله نگاه های کیفی و کمی و بهره‌وری بیشتر رو در ساختش رعایت شد.
اگر شما بخواید اشاره بکنیم به بانیان این مسجد از گذشته های دور،
بله،
اسم چه عزیزانی رو بر زبان جاری میکنیم؟
بانی اصلی این مسجدی بزرگواری بوده به نام آقای آدینه. علاز ظاهر تو تهران دو تا مسجدی که مسجد تو سبلان باشه اگر اشتباه نکنم، ایشون بانی اصلی این مسجد بوده. نقش بعدی در بحث ساخت این مسجد و وقف در مسجد، افرادی از قدیمی های مسجد که همسایه مسجد بودن و خصوصا ائمه جماعت گذشته، که خصوصا یه فرد بزرگواری، یه حاج آقایی به نام حجتی که امام جماعت قدیم هم پدر هم فرزندشون زحمت کشیدن برای این مسجد و قسمتی از مسجد رو تعریض کردن، بزرگ کردن، و بزرگواران دیگری که از جمله آقای ایزدی، حاج آقای شکوری و خدمت خیلی بزرگان دیگه که بودن، الان هم دارن کمک میکنن. مکان موقف رو ما حدود 6-7 سالی است درست کردیم و نماز جماعت مغرب و عشا برگزار میشه، الحمدلله با حضور اهالی محل و به جهت اینکه در گذر مجموعه آبرین ایستگاه مترو هم هست، خب مغرب و عشا برگزار میشه، فعالیت های فرهنگی به مناسبت های مختلف متغیر، در مناسبت های هفتگی هم ما هم دعای توسل برگزار میشه، زیارت آل یاسین جمعه ها عصر برگزار میشه، در هفته دو سه باری برنامه سخنرانی بیان احکام و تفسیر و مباحث اعتقادی داریم.
پرکشیده دل به سویش، سرکشیده از سبویش، چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش، عشق یارای من را سوی میخانه.
نقش مسجد در مجموعه محله ها یک نقش بسیار مهمیه. من خودم قائلم به این که مسجد میتواند محور خیلی از فعالیت های مهم حتی مواضع اقتصادی باشه. ببینید اگر قرار ما یک الگوی رو از صدر اسلام بگیریم، تا زمانی که پایگاه اسلام در مدینه بود و بعد از اون اومد در کوفه که امیرالمؤمنین خلافتش در مجموعه کوفه بود، محور اصلی تمام فعالیت‌های اون جامعه و مدنیتی که در چه در مدینه چه در کوفه رخ داد مسجد بود. من خودم از اوایل دهه 70 که امام جماعت شدم، مباحث مختلف رو منتقل کردم که آقا نقش مسجد باید اینها باشه. من یادم یه سالی نامی رو مفصل برای اون مسجد ارسال کردم که آقا مساجد ما میتوانند بهتر از این نقش رو ایفا بکنن. من اوایل مسجدی که داشتم تونستیم این به قول معروف این رو جلو ببریم، حتی ما افرادی که در پارک‌ها سگ گردانی میکردن، خب ما اینا رو آوردیم تو مسجد، شدن جز نمازگزارای مسجد، شدن جز افرادی که خدمت عرض کنم که بعدن نقشه های خوبی در مسجد ایفا میکردن. خب این نشون میده که ما باید در محوریت مسجد ورود پیدا بکنیم و مسجد رو بیاریم الگو قرار بدیم. یک نکته. نکته دوم، ما دانشجویی داشتیم در بحث مسجد اذعان کردن که فلانی آن چی که من رو حفظ کرد در مجموعه دانشگاه ها، هم از جهات فرهنگی از جهات اعتقادی، این بود که اون غبار مسجد، اون فضای مسجد من رو حفظ کرد. یعنی من حضورم تو مسجد، حضورم در جمع مؤمنی، در جمع جوان ها، در جمع نمازگزاران میتواند این رو خودش رو حفظ کنه در جاهایی که بزنگاه خدای ناکرده سقوطه، در جاهایی که بزنگاه لغزش اگر بخوایم حداقل در نظر بگیریم، میتونه رو اون فرد رو حفظ.
از تو گفتم، از تو خوندم عاشقونه، تا همیشه عشقمون باقی بمونه، مثل دریا تو چشاتم، توی غربت آشناتم، عمریه که مبتلاتم، مثل آینه تو نگاتم.
شنوندگان خوب شبکه رادیوی فرهنگ، ما همچنان در مسجد آدینه هستیم. میخوام گفتگو بکنم با یکی از بانوان بزرگوار نمازگزار که حاضر هستن در اینجا. سلام بر شما، خودتون رو برای شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد شبکه رادیوی فرهنگ معرفی بفرمایید.
بنده سید زهرا نوری حسینی، نمازگزار مسجد آدینه.
شما بفرمایید که مشغول چه فعالیت هایی هستید در مسجد، حالا علاوه بر نماز و مناسک عبادی؟
به غیر از برنامه های نماز، ما اینجا کلاس های قرآن داریم، کلاس تفسیر داریم، بعد گردش های دست جمعی، حالا برای پارک برای بانوان، مسجد صاحب زمان، قم، بعد شابدالعظیم، که همکاری به حساب فعالانه مسجد و بسیج و شهر داریم.
حضور در مسجد چه تأثیری توی روند زندگی ما انسان‌ها میذاره؟
خیلی خوب از مشکلات رو حل میکنه، توقعات رو کم میکنه، دانسته‌ها رو بیشتر میکنه. به نظر من خیلی خوبه، همین که میایم دور هم هستیم، مشکلای هم رو میبینیم، حرفای هم رو میشنویم، در کل جمع خوب و صمیمیه.
اگه بخواید مرور بکنید خاطرات خودتون رو، از اولین روزی بگید که مسجدی شدید، یادتون میاد؟
من از زمانی که بچه بودم، یعنی 9 سالم بود، مسجد میرفتم. به خصوص اون وقتا خیلی دوست داشتیم، ما محله دیگه بودیم، محله 400 دستگاه بودیم، مسجد حضرت محمد نزدیکمون بود. ما حتی تو انقدر علاقه داشتیم، به خصوص در موقعیت هایی که روزه میگرفتیم، حتی نماز صبحمون رو هم مسجد میخوندیم.
شما کسی رو دیدید از بانوان به واسطه حضور در مسجد مسیر زندگیش تغییر کرده؟
خیلی ها رو، ما کلن یه جمع دوستانه هستیم که با خیلی از خانم ها صحبت میکنیم و اگر یه وقت مشکلی چیزی هم دارن گفته میشه، سعی میکنیم در حد توان بهشون کمک کنیم، حالا یا به طور تنهایی یا به طور گروهی. حتی گروهی از خانم ها هستن که الان اینجا هم حضور دارن، اینها خیلی کمک میکنن به حل مشکلات.
خب، ما همچنان در مسجد آدینه هستیم، در یکی از محلات تهران، و میخوام گفتگو بکنم با یکی از نمازگزاران عزیز و بزرگواری که کنار بنده قرار گرفتن. سلام بر شما، خودتون رو برای شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد شبکه رادیوی فرهنگ معرفی بفرمایید.
علیکم السلام، محمد رضای شکوری هستم، در خدمت شما.
آقای شکوری، اگر بخوای به گذشته هات برگردی، اولین روزی که پات به مسجد باز شد یادت میاد؟
یه جواب سوال شریف شما رو اینجوری بدم: خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. واقعا من هر زمان که به کودکیم نگاه میکنم، یعنی میخوام حالا یه ورقی بزنم دفترچه خاطراتم رو، مسجد یادم میاد. یعنی از زمانی که مکبر مسجد بودم، 5-6 ساله بودم، بعد بزرگتر شدیم، نونهال شدیم، اردوهای مسجد میرفتیم میومدیم، نماز جمعه هایی که اون موقع مثلا با بچه های نمازگزار میرفتیم، بعد بزرگتر شدیم بسیج وارد شدیم، تو بسیج مسجد فعالیت کردیم. همینجوری من هر دفعه که نگاه میکنم، یعنی خاطرات خودم رو که میخوام مرور کنم، همش حول محور مسجد هست، الحمدلله. این مسجد آدینه یکی از شاخصه هاش توی دهه های اخیر که نگاه کنیم همین بوده، یعنی امام جماعت ها، بسیجی ها، نمازگزار ها، همه مسجد و خونه خودشون میدن. این برنامه شما اسمش هست خانه تا مسجد، اگر اشتباه نکنم.
از خانه تا مسجد.
از خانه تا مسجد. خدا را شاهد میگیرم به صاحب همین خونه مقدس، من به نظرم خونه ما مسجد بود. یعنی ما اصلا مسجد خونمون بود. ما شبها بود که با میستادیم کارهای مسجد انجام میدادیم، نماز صبح میخوندیم، میرفتیم خونمون. پدر مادر خیالش راحت بود که ما داخل مسجدیم. امام جماعت بالا سرمون بود، بزرگترا بالا سرمون بودن. این خیلی خوب بود که ما مسجد از مثل خونه خودمون بدونیم، راحت بودیم. حرمت مسجد حفظ میشد، کارهای مسجد هم انجام میدادیم. پویا بود، مسجد پویای آدینه. وقتی شما حساب میکنید، میگم دههای اخیر رو شما نگاه بفرمایید تا الان که الان جوان ها هستن، نوجوان ها الحمدلله کانون های فرهنگی، کانون های مسجد رو انجام میشه. این یعنی مسجد از خودت بدونه، مسجد خونت بدونه. الان جوان بچه هایی که الان اینجا هستن، مگه اینا پدر مادرهاشون خدا نکرده بچهشون سیر شدن؟ نه، خیالشون راحته که یه مربی بالا سرشون هست، الان تو مسجدن. مثلا الان شما زحمت میکشید، یه مصاحبه دارید ضبط میکنید، اینا خیالش اینه که بچه ها تو مسجدن. این اطمینان خاطره رو شما باید به خانواده ها بدید که مسجد یک مأمنه، یک خانه است، کاملا از شرور آفات زمانه شما رو دور میکنه، حالا چه من 50 ساله چه جوون 15 ساله.
تشکر از شما و همکارانتون که تشریف آوردید مسجد ما، گزارش تهیه کردید، واقعا ممنونیم. اون که از نوجوانی است، از بچگی بود، پدران ما رو بردن مسجد، به قول رهبرمون میگم آینده رو باید از مسجد بسازیم، پدرای ما رو بردن مسجد، همینجوری تو مسجد بزرگ شدیم و عادت کردیم و ایشالله که همین نوجوانایی که الان میبینید میان مسجد بزرگتراشون خب بیارن و برنامه‌ریزیایی که براشون میشه واقعا مفید برقرار میشه. کل این شهیدایی که ما دادیم همشون از همین مسجد اومدن، مسجد هست که فرهنگ بچه‌ها رو میبره بالا، بسیج میبره بالا، توان این بچه‌ها رو میبره بالا.
از خانه تا مسجد اگر بتوانیم کار انجام بدیم که میشود، هیچ فاصله‌ای نیست، مسجد همون خونه است.
مسجد مکانی است که انسان به عبودیت و عقلانیت بیشتر می‌رسد.
هر که در مسجد نشیند مسجدی است، گل چو با گل بود بویش مستدام. مهر و همنشینی شما عزیزان هم با برنامه از خانه تا مسجد مستدام. شما میتونید سرگذشت زندگی خودتون رو با برنامه از خانه تا مسجد در میون بگذارید. شماره های 220-58-800، 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما خوبانه. لحظه هاتون در پرتو پرمهر خدا پر از لبخند و شادمانی. خدا حافظ.
دوستان، پیروی از نتیجه بیانات و اندیشه متفکران و بزرگان چراغ راهی است برای پیمودن مسیر درست زندگی.
راه امام، اندیشه امام.
دین خودتون برادر باشید، حفظ کنید این برادری را. با حفظ برادری شما به اینجا رسیدید و با حفظ برادری باید جلو برید. اگر خدای نخواسته خللی حاصل بشد در این برادری، چه در خود تهران چه در خارج تهران، هر جا باشد، چه بین روحانیون، چه بین مردم، چه بین جناح‌هایی که هستند، اگر خدای نخواسته یه وقت یه خللی واقع بشد، شکست همراه اوست. شما فکر این را بکنید که حافظ اسلامید، نه حافظ خود. شما باید حفظ اسلام را بکنید، اون هم نه در زمان خود، همونطوری که انبیاء عظام دنبال این بودن که بعد از خودشون تا آخر حافظ باشند. تکلیف است برای همه ما که ما این جمهوری که به اینجا رسیده است تا آخر حفظ کنیم. تا آخر حفظ کردن این است که هر روز محکم کنیم برادری خودمون را. سر اغراض جزئیه که زود میگذرد